گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك وقائداً ونصراً ودليلاً وعيناً حتى أبدأه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
قدوس ربنا ورب الملائكة والروح
الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله
ای فدای تو هم دل و هم جان و ای نثار رهت همین و همان، دل فدای تو چون توی دلبر، جان نثار تو چون توی جانان. دل رهاندن ز دست تو مشکل، جان فشاندن به پای تو آسان. راه وصل تو راه پر آشوب، درد عشق تو درد بی درمان. بندگانیم جان و دل بر کف، چشم بر حکم و گوش بر فرمان. گر سر صلح داری اینک دل، ور سر جنگ داری اینک جان. همراهان عزیز، قبول باشد طاعات و عبادات شما و درگاه خداوند مهربان. تا مجال دیگر و درودی دیگر، بدرود.
التماس دعا داریم از یکایک شما خوبان شنونده. در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری برنامه انعکاس را با هم میشنویم.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به هر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه تحلیلی انعکاس. مثل هر روز به مدت 35 دقیقه با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. آرزوی سلامتی و شادکامی داریم برای همه شما دوستان. امیدواریم که جانتون جور باشه، از صحت و سلامت برخوردار باشید و فرصت بکنید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. واکنش ها و دستور اشرف غنی مبنی بر محروم کردن والی ها از داشتن سخنگو. و افزایش حملات زنجیره‌ای تروریستی در افغانستان. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دستور داد که بعد از این والی‌ها حق داشتن سخنگو را ندارند. اشرف غنی دستور عزل سخنگوی والی تخار را هم به دلیل اطلاع دهی از تلفات غیر نظامیان در یک حمله هوایی نیروهای ارتش صادر کردند. شورای امنیت ملی از اداره مستقل ارگان‌های محلی خواسته که از عزل سخنگوی والی تخار و همینطور حذف همه بست‌های سخنگوی والیان از تشکیلات و پیشبرد امور اطلاع رسانی توسط شخص والی به این شورا گزارش بده. این تصمیم ریاست جمهوری افغانستان پس از ارائه گزارش وزارت دفاع از حمله هوایی در ولسوالی بهارک ولایت تخار گرفته شده. در یکم عقرب گزارش شد که در یک حمله هوایی اشتباهی بر یک مکتب در ولسوالی بهارک 12 تن کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. رسانه ها این گزارش را به نقل از سخنگوی والی تخار نشر کرده بودند، ولی امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری با آن واکنش نشان داد و آن را رد کرد. در گزارش وزارت دفاع ملی افغانستان که شورای امنیت ملی در این مکتوب از او یاد کرده آمده که اطلاعات سخنگوی والی تخار نادرست و ناشی از اطلاعات نادرستی بوده که از ساحه زیر تسلط طالبان به او رسیده بود. گفتنی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر تلفات کودکان در این حمله هوایی را تایید کرده بود. نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان حکم رئیس جمهور این کشور مبنی بر لغو پست سخنگویان والی‌ها را نقض قانون اساسی دانست و خواستار تجدید نظر در این باره شد. این نهاد در واکنش به فرمان اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان مبنی بر منع کردن والی‌ها از داشتن سخنگو تاکید کرد که این اقدام نقض آشکار قانون اساسی است و از چرخش آزاد اطلاعات جلوگیری می‌کند. نهی با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد که انتشار گزارش‌های تحقیقی، تحقیق اخبار روزمره و انتشار رویدادهای مهم برای مردم بدون دسترسی به اطلاعات محاله و دولت پس از انتشار گزارش‌های تحقیقاتی اخیر به ویژه در زمینه چگونگی مصرف بودجه اضطراری گویا دست به این اقدام زدند. این نهاد افزود که ایفای وظیفه سخنگویان توسط والی‌ها ممکن نیست، زیرا در بسیاری از موارد دسترسی به والی‌ها بسیار دشوار است و این موضوع دسترسی به اطلاعات را محدود و در مواردی ناممکن خواهد کرد. ساعت قبل گفتگویی داشتم با جناب دکتر محمد تقی مناقبی، پژوهشگر و استاد دانشگاه در همین زمینه، و در ابتدا از جناب دکتر مناقبی خواستم که تحلیل و ارزیابی خودش را در ارتباط با این دستور آقای اشرف غنی بیان بکنم.
من رحیم، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم شما. دولت افغانستان متاسفانه یک رویکرد تمرکزگرایی شدید را که در قانون اساسی جدید ما از سال 82 در واقع نهاده نشد ای را در پیش گرفته و روز به روز تاکید میکنن که حتما به همون سمت پیش بره و مدیریت ها همه منتقل شده به کابل. شاید یکی از علل اصلیه که تاکید شده که والیا سخنگوی نداشته باشه و در واقع صدای حکومت واحد باشه ممکنه به همین مسئله برگرده و ممکنه مسائل فنی هم باشه، به خاطر از اینکه در ادارات محلی شاید مواردی وجود داشته باشه کسایی که به صورت تخصصی به موضوع نپردازن و خارج از صلاحیت خود صحبتهایی بکنن که ممکنه به نفع نظام و دولت نباشه. این ممکنه وجود داشته باشه به صورت رندوم، ولی اصل از اینکه والی در 34 ولایت افغانستان سخنگوی نداشته باشه در واقع یک نوع بسته کردن دهان رسانه ها و محروم ساختن مردم است از در واقع حق چرخش آزاد اطلاعات، و این حق مردم است که اونا بدانند در مناطقشان در ولایتشان اونا چی میشه. و من فکر میکنم بیشترین دلیلش همین چی باشه، روی کردی متمرکز و تمرکزگرایانه است که از کابل اعمال میشه و تا خود والی ها هم متاسفانه صلاحیتشان روز به روز کمتر میشه به جایی که بیشتر شوه.
نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا همون نی هم واکنش نشان داده و گفته که همینطور که شما اشاره کردین این بحث باعث میشه که اون چرخش اطلاعات درست صورت نگیره و اطلاع رسانی به مردم درست انجام نشه. و آیا واقعا خود والی‌ها اینقدر در دسترس هستند که رسانه‌ها با اینا ارتباط بگیرن و اطلاعات را از اینا بگیرن به جایی که با سخنگوی اینا ارتباط داشته باشن؟
امکان نداره که والی ها همیشه در دسترس رسانه ها باشه، بخاطر از اینکه اونا مصرفیت بعد کافی دارن و خصوص در ولایت هایی که ناامن هست رسیدن به والی ها باید از هفت خان دیر شوی تا به اونا برسی و این مشکلات زیاد را ایجاد میکنه و غیر از او که اونا خیلی خوشم ندارن که خودشون در معرض رسانه ها قرار بدن، به خاطر از اینکه خیلی وقتا رسانه ها فراتر از یک موضوع خاصی که به خاطر از رفته با والی مصاحبه بکنه با اونا صحبت میکنن و یک سری مسائل دیگه ایره که مربوط میشه به خواسته ها و نیازمندی هایی که در حوزه کاریشان وجود داره اونا را ممکنه مطرح بکنه و ممکنه والی ها برای اونا تو پاسخ محکم و مستدلی نداشته باشن، لذا اونا خیلی خود در معرض رسانه ها قرار نمیتن. به هر صورت سخن نی در این قسمت صایب و درست داشته و قطعا اقدام مانع چرخش آزادی اخبار و گفتگوها و بیان ها میشه برای
شما. تاکید داشتید آقای دکتر، با اشاره داشتید به بحث تمرکز قدرت در کابل، چیزی که اشرف غنی به دنبالش هست و خب اقدامات دیگه هم انجام شده، از جمله اینا همین برداشتن سخنگو از ولایات هست که والی ها حق ندارن سخنگو داشته باشن. خب این تمرکزگرایی که آقای اشرف غنی به دنبالش هست چقدر میتونه به افغانستان آسیب بزنه؟
خدمت شما عرض کنم که افغانستان یک کشور است دارای تنوع طبیعی، هم از لحاظ قومی، هم از لحاظ جغرافیایی و از ملاحظات مختلف و هم حتی از لحاظ فرهنگی. تمرکزگرایی بیش از حد و تأکید بر غلبه دادن یک رنگی متاسفانه در دراز مدت میتونه آسیب برسانه، گرچه که در شرایط اضطرار خیلی از کشورها ممکن است از این روش استفاده کنه، ولی در افغانستان متاسفانه به این سمت پیش میره که خود این استثناء تبدیل به یک عرض شوه و بحث ای که والی ها سخنگو نداشته باشد بخش کوچکی از این قضیه میتونه باشه. در بخش های خیلی زیاد متاسفانه هر جا که کمکاری صورت گرفته در وزارتخانه ها، در ادارات مستقل، در خیلی جای دیگه، به جای از اینکه اون نهاد تقویت شوه، نهادهای ملی که اونا بخش از ثروت اجتماعی افغانستان هست، اونا تقویت شوه، کوشش شده که نهادهای موازی در دسترس رئیس جمهور و اداره امور و ارگان های محل به خصوص در این حوزه ایجاد شوه و او ادارات با صلاحیت بیشتر اقدامات رو انجام بده که اونا موازیکاری میشه با ادارات رسمی حتی وزارتخانه ها. ما بسیار در سالهای اخیر که خیلی از ولایت ها و خیلی از وزارتخانه ها با سرپرست اداره میشد، علاوه بر اینکه نفس اقدام باعث تضعیف و نهاد میشه، ادارات موازی زیاد را ما در داخل اداره امور داریم و اینا باعث شده که عملا صلاحیت بسیاری از والی ها و وزارتخانه ها بسیار متاسفانه کاهش پیدا کنه و تقلیل بیابه و طبیعی است که در دراز مدت میتونه آسیب بزنه و ما انتظار دارم که مشاورای ریاست جمهوری محترم افغانستان جناب آقای اشرف غنی به این مسئله توجه داشته باشه و ایتا نشوه که همین روی کرده یک طرفی و به اصطلاح این نگاه که تقریبا همه چیز را میشه از کابل اداره کرد و توسط اشخاص محدود و ادارات محدود، این نگاه را کم کم برطرف بکنه و به سمت تکثرگرایی و ای که به ساحات اختیارات بیشتری بده به این سمت پیش بروند.
تحلیلی بود از جناب دکتر محمد تقی مناقبی، پژوهشگر و استاد دانشگاه، در ارتباط با دستور اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که بعد از این والی ها حق ندارن که سخنگو داشته باشند. خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروزی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. شما عزیزان شنونده خیلی خوب از اوضاع این روزهای افغانستان اطلاع دارید، انفجارها و ناامنی‌ها که در جاهای مختلف افغانستان متاسفانه اتفاق می‌افته و روز به روز هم رو به افزایش هست و مرتب از مردم افغانستان داره تلفات می‌گیره. انفجاری هم روز گذشته در کابل اتفاق افتاد. امرالله صالح معاون ریاست جمهوری افغانستان میگه که در انفجاری که روز گذشته اتفاق افتاد بر کاروان موترهای خان محمد وردک عضو مجلس نمایندگان در کابل، تعداد تلفات متاسفانه به 10 تن کشته و 52 تن زخمی افزایش یافته. ارگ ریاست جمهوری افغانستان در بیانیه نوشت که اشرف غنی ضمن محکوم نمودن شدید حملات تروریستی و انفجارهای اخیر از طالبان خواسته که از جنگ نامشروعشان بر ضد مردم افغانستان و آسیب رساندن و تأسیسات عام المنفعه دست بردارند و خواسته مردم حکومت و جامعه بین المللی را برای آتش بس دائمی و صلح پایدار بپذیرند. رئیس جمهوری افغانستان گفته که حملات تروریستی به اهداف و تاسیسات ملکی روند جاری صلح، فرصتها و امید مردم را آسیب می‌رساند. اشرف غنی همچنین با قربانیان انفجار کابل ابراز همدردی کرده و به نهادهای مربوطه به خاطر رسیدگی به خانواده‌های قربانیان و شناسایی عاملان رویداد هدایت لازم را صادر کرده. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم در اعلامیه‌های جداگانه انفجار اخیر کابل را محکوم کردند. کرزی از افزایش خشونت‌ها در کشور ابراز نگرانی کرده و از طرف‌های درگیر خواسته که روند صلح را تسریع بکنند. عبدالله عبدالله هم افزایش حملات تروریستی با استفاده از ماین‌های کنار جاده‌ای و حملات انتحاری و انفجاری که قربانیان اصلیش غیر نظامیان شامل کودکان و زنان هستند را جنایت جنگی ضد بشری و عملی نابخشودنی خوانده و گفته که عاملان چنین حملات کور و ظالمانه دشمنان صلح و آرامش مردم افغانستان هستند. همچنین میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان هم در بیانیه‌ای حمله با موتر بم گذاری شده به کاروان خان محمد وردک عضو مجلس نمایندگان کشور را به شدت محکوم کرد و گفت این بار تروریست ها نماینده مردم کابل در مجلس را هدف حمله قرار دادند. همچنین قبل از ظهر دیروز شهر جلال آباد مرکز ننگرهار هم گواهی یک انفجار بود. سخنگوی والی ننگرهار اعلام کرد که ماین مغناطیسی یک رنجر پلیس را هدف قرار داده که در نتیجه آن دو پلیس جان باختند. به گفته او این انفجار در ساحه حوزه اول شهر جلال آباد رخ داده و دو پلیس دیگه هم در این رویداد زخمی شدند. افزون بر کابل و ننگرهار صبح دیروز انفجار موتر بمب‌گذاری شده در ولسوالی نابه هلمند هم آرامش ساکنان این ولایت را برهم زد. وزارت دفاع افغانستان میگه که یک مهاجم انتحاری در ولسوالی نابه هلمند که قصد داشت با موتر بمب‌گذاری شده بر یک پایگاه ارتش حمله کنه قبل از رسیدن به هدف از پا درآمد. به گفته وزارت دفاع افغانستان نیروهای ارتش پیش از رسیدن این موتر به پایگاه آن را شناسایی و هدف قرار دادند. در این انفجار دو تن از نیروهای ارتش زخمی شدند. همچنین انفجار بمب کنار جاده ای در ولسوالی بهارک بدخشان سه پلیس را زخمی کرد. ثناءالله روحانی سخنگوی فرماندهی پلیس بدخشان اعلام کرد که این انفجار در مسیر ولسوالی بهارک فیض‌آباد رخ داده. مسئولیت انفجارهای ننگرهار، هلمند و بدخشان را کسی یا گروهی به عهده نگرفته، اما پیش از این طالبان مسئول ترور نیروهای امنیتی و انفجار موتورهای بمب‌گذاری شده معرفی می‌شدند. جنگجویان طالبان تاکنون در این زمینه واکنش نشان ندادند. خب این انفجارها در حالی است که مذاکرات صلح بین طالبان و دولت افغانستان هم متوقف است. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای سید احمد موسوی مبلغ، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. آقای مبلغ درود بر شما و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی و همکاران بزرگوارتان در رادیو دری و همچنین عرض احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه و از فرصت استفاده میکنم ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهدای حوادث اخیر میلاد حضرت زینب کبرا سلام الله علیها را هم دیروز پشت سر گذاشتیم به عموم مردم تبریک و تهنیت عرض میکنم.
خب بسیار سپاسگزاریم آقای مبلغ از شما و اینکه فرصت را در اختیار ما قرار دادین و وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس و شنوندگان خوبه برنامه قرار دادید. خب آقای مبلغ، خب ما معمولا به این شکل در واقع اخبار امنیتی را در برنامه انعکاس خیلی نمیخونیم جز به جز از جاهای مختلف. این انفجارها، انتحارها و حملات معمولا در نقاط مختلف افغانستان وجود داره، اما یک بحثی وجود داره مبلغ. عموما وقتی انفجارهایی صورت میگیره و حملات صورت میگیره، یا طالبان مسئولیت قبول میکنن یا هم داعش مسئولیت قبول میکنه، اما این اواخر حوادثی رو داریم که هیچ کس مسئولیتش رو قبول نمیکنه. بفرمایید که ماجرا چی هست؟ چرا چنین اتفاقی داره میفته؟ آیا جریان سومی وارد افغانستان شده که داره دست به این حملات میزنه؟
خب متاسفانه حجم حملاتی که در روزهای گذشته شاهدش بودیم یک حجم وسیع و قابل توجهی است که مشخصا هم غیر نظامی ها آسیب پذیر بودند در این حملات. بنابراین از این منظر حائز اهمیت است. خب از انفجاری که در بامیان صورت گرفت و در او کاملا اهداف غیر نظامی بودند و غیر نظامی ها مورد هجوم قرار گرفتند و هیچ جریان و گروهی هم مسئولیت او را به عهده نگرفت و سرنخ‌های هم به دست نیامد که یک گروه تروریستی این واقعه را ترتیب داده باشد. نگرانی هایی پیدا شد که احتمالا زیر فراهم کردن مقدمات چنین حملاتی ممکن است توسط کسانی صورت گرفته باشه که صورت پذیرفته باشه که اینها دستی در حکومت هم داشته باشند.
بله.
وضعیت افغانستان از این منظر بسیار پیچیده شده، یعنی در شرایطی هست که به دست آوردن سرنخ از این که چه کسانی ممکن هست دست داشته باشند در این گونه اقدامات بسیار سخت شده، ولی برای این که بدانیم که احتمالاً چه کسانی میتوانند پشت پرده این حملات گسترده باشند، اول باید ببینیم که در پرتو چنین حملاتی چه کسانی منتفع خواهند شد. طبیعی است که طالبان با توجه به اینکه در بخش زیادی از افغانستان الان در اختیار دارند و در میز مذاکرات هم تا هنوز کوتاه نیامدند و در مذاکرات یک جایگاه قابل توجهی دارند، هم آمریکایی‌ها اونها را عملاً به رسمیت شناختند، هم دولت افغانستان عملا اونها رو به عنوان یک قدرتی که باید با او تعامل کرد به رسمیت شناخته.
بله.
در چنین شرایطی بیشتر نیاز به جلب افکار عمومی دارن، نه اینکه با کشتن غیر نظامی ها به دنبال تحریک افکار عمومی علیه خودشان باشن. خب خیلی منطقی نیست که طالبان یک تلاش بسیار گسترده ای را برای هدف قرار دادن غیر نظامی ها انجام بدن.
بله.
از طرف دیگر بقیه گروه های تروریستی که در افغانستان حضور دارند به شمول داعش فاقد توانایی های لازم از نظر فنی، استخباراتی و لوجستیکی و همچنین نیروی انسانی لازم برای اینکه حملاتی در این حد وسیع و گسترده را ترتیب بدن.
بله.
بنابراین خیلی منطقی به نظر نمی‌رسه که این عملیات ها کار طالبان یا کار داعش باشه و به همین دلیل هم شاید این گروه ها نپذیرفتن مسئولیت رویدادها را.
بله.
از طرف دولت افغانستان هم نیازمند این هست که یک چهره باثبات و قدرتمند از خودش نشان بده تا در مذاکرات و در هر مرحله دیگری بتوانه امتیازگیری بکنند.
بله.
بنابراین دولت افغانستان به هیچ عنوان به افزایش ناامنی و بی‌نظمی در مناطق تحت کنترل خودش راضی نیست. خب اینجا یک مطلب به ذهن هر کسی ممکن است خطور بکند.
بله.
این هست که پس یک مجموعه سومی باید باشد که این مجموعه سوم از افزایش ناامنی و تضعیف دولت افغانستان سود میبرد.
بله.
و از طرف دیگر هم در زمینه های مختلف استخباراتی و امنیتی و لوجستیکی دست بالایی دارد.
بله.
خب بعضی از تحلیلگران یک گزینه ای را مطرح میکنند و اون این هست که بخشی در داخل حکومت افغانستان هست که جزی از حکومت هست ولی بله. از حکومت افغانستان حرف شنوی ندارد. ما زمزمه چنین بخش هایی را قبلا در حوزه های استخباراتی و امنیتی فراوان می شنیدیم. بخش هایی را نیروهای خارجی، ناتو و مشخصا آمریکا در بخش های امنیتی افغانستان ایجاد کردند که اینها رسما و عضو جزی از حکومت هستند. اما عملا دستورگیری اینها مشخصا از منابع خارج از حکومت افغانستان هست. خب یکی از احتمالاتی که داده میشه این هست که چنین جریان‌هایی که قبلا شکل گرفتن در داخل حکومت افغانستان و بخشی از حکومت هستن، هم دسترسی‌های لوجستیکی دارن، هم دسترسی‌های استخباراتی دارن، اما از حکومت افغانستان دستور نمیگیرن و از جاهای دیگری دستور میگیرن، چنین کسانی در واقع پشت پرده این اتفاقات باشن که این گزینه به نظر میرسه که تا حدی منطق پذیر هم هست، برای اینکه آمریکایی‌ها از بی‌ثبات شدن وضعیت افغانستان و از تضعیف دولت مرکزی افغانستان در شرایط فعلی سود میبرن. حداقل آقای خلیلزاد به عنوان مبتکر مذاکرات صلح دوحه و همچنین پیشبرنده این مذاکرات هر چی که دولت افغانستان را تضعیف بسازه او سود بیشتری خواهد داشت.
بله. آقای مبلغ، این تحلیل که گفته میشه که رقبای آقای امرالله صالح دارن حملاتی را سازماندهی میکنن تا آقای صالح را تضعیف بکنن و در نهایت از سمتی که دارن بردارن، چقدر میتونه با واقعیت نزدیک باشه؟
البته که رقبای آقای صالح هم تلاش زیادی میکنن که از قدرت یافتن آقای صالح جلوگیری بکنن. بنده خودم هم گاهی در بعضی از گفتگوهایی که با رادیوی وزین شما داشتم به این نکته اشاره کردم، ولی به نظر نمیرسه که تمام این قضایا مربوط به آقای صالح باشد، بلکه یک فرایند پیچیده‌تر و وسیع‌تر دیگری است هم آقای صالح و هم شخص رئیس جمهور و کل نظام را در واقع تحت شعاع قرار میده.
بله.
یعنی اینکه ما اگر بگوییم که همه این حملات صرفا برای تضعیف آقای صالح صورت میگیره، این یک مقداری به نظرم که مسامحه گرایانه است. بله. بخشی از این عملیات ها ممکن هست که برای تضعیف آقای صالح باشه، برای این باشه که این میثاق امنیتی که آقای صالح روی دست گرفته و مسئولیتی که برای حفظ امنیت به دست گرفته باشه که مواجه شده، ولی شما ببینید که آقای صالح مسئول حفظ امنیت شهر کابل هست.
بله.
در بقیه ولایات همین عملیات ها در حال گسترش و افزایش هست. در بامیانی که در طول 20 سال گذشته حتی یک فیر مرمی شما نداشته، این اتفاقی میفته که تمام افغانستان را و تمام کشورهای منطقه را دچار بهت و شگفتی میکنه.
بله.
در ولایات مشرقی، در ولایات جنوبی، در سایر مناطق شما میبینید که عملیات های مشابهی در حد و حجم وسیع و گسترده صورت میگیره.
بله.
خب همه اینها برای اعمال فشار به آقای صالح به تنهایی نیست. من فکر میکنم که یک جریانی در حال شکل گرفتن هست که نهایتاً تلاشش این هست که کل حکومت را و کل نظام را دچار چالش بکنه و با ورشکستگی مواجه بسازه و در وضعیت سقوط قرار بده تا پس از تضعیف دولت در واقع سناریوهای بعدی که ممکن هست طراحی شده باشه اونها امکان عملیاتی شدن پیدا بکنن. بنابراین من فکر میکنم که فعلا دولت افغانستان در این قسمت مقصر نیست. دولت افغانستان تمام تلاش خودش را برای اینکه بتواند ثبات و امنیت نسبی را حفظ بکنه به کار خواهد گرفت. از تلاش های آقای صالح و بقیه نیروهای امنیتی همچنین برمی آید.
بله.
در کابل هم آمار جرم و جنایت بعد از تلاش های آقای صالح به شدت پایین آمده، آمار عملیات های انتحاری و نظامی و کیفیت اونها تا حد قابل توجهی.
بله.
پایین آمده، ولی این جریان بزرگی که در سرتاسر افغانستان هم به نظر من دسترسی دارن، اینها به دنبال تضعیف کلیت نظام هستن، نه تنها شخص آقای صالح.
و این تضعیف کلیت نظام های مبلغ که شما اشاره میکنین و اشاره درستی هم هست و تاکید شما هست، خب با همه ضعف هایی که در داخل حکومت افغانستان وجود داره قطعا و ضرر افغانستان خواهد بود.
بله. ببینید ما الان با دو در واقع روی کرده اصلی و اساسی مواجه هستیم. یکی
بله.
اینکه آیا با نظام جمهوری با همه ضعف ها و مشکلاتی که داره موافق هستیم، یا اینکه نه یک نظام غیر دموکراتیک و غیر که مبتنی بر آرای مردمی نیست و نقش مردم در اون نادیده گرفته میشه، با چنین نظامی میخواییم کنار بیاییم. غالب مردم افغانستان با همه کاستی هایی که حکومت فعلی داره، همین حکومت فعلی را ترجیح میدن بر وضعیتی که مثلا قبل از 20 سال در دوره امارت طالبان بر مردم افغانستان حاکم بوده.
بله.
نگاه عامه مردم این هست که همین حکومت فعلی باید حفظ شود، اصلاحاتی صورت بگیره، کاستی های این حکومت باید برطرف شود و اصلا تضعیف این حکومت به نفع مردم افغانستان نخواهد بود.
بله. بسیار سپاسگزاریم آقای مبلغ از شما. با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار شما. خب گفتگوی نسبتا مفصلی بود با جناب آقای سید احمد موسوی مبلغ، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان، در ارتباط با ناامنی‌های گسترده‌ای که این روزها در داخل افغانستان داریم و حملات و انفجارها و انتحارهایی که در نقاط مختلف افغانستان صورت می‌گیرد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در ادامه سفرهای منطقه‌ای خودش صبح امروز به تاجیکستان رفت. عبدالله را در این سفر یک هیئت بلندپایه دولتی همراهی میکنه. در اعلامیه سپیدار آمده که عبدالله برای جلب حمایت از تلاش‌های صلح و تقویت اجماع منطقه‌ای در حمایت از صلح بعد دعوت رسمی تاجیکستان عازم شهر دوشنبه پایتخت آن کشور شده. عبدالله در جریان این سفر قرار هست که با امام علی رحمان رئیس جمهور، قاهر رسول زاده نخست وزیر، محمد طاهر زاکر زاده رئیس مجلس نمایندگان و سراج الدین مهر الدین وزیر خارجه جمهوری تاجیکستان دیدار بکنه. به نقل از اعلامیه در این دیدارها روی روند صلح افغانستان و چالش ها و فرصت های پیش رو در این زمینه بحث و گفتگو خواهد شد. سفر عبدالله به تاجیکستان در حالی صورت میگیره که او پیش از این هم برای جلب حمایت های منطقه ای از روند صلح افغانستان با پاکستان، ایران، هند، ازبکستان و ترکیه هم سفر و با مقام های کشورها درباره تلاش های صلح دیدار و گفتگو کرده بود. سیما سمر نماینده ویژه رئیس جمهور افغانستان و وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین الملل افغانستان از سمتش برکنار شد. سمر گفت که برکناری او از سوی اداره امور ریاست جمهوری پیشنهاد شده و رئیس جمهور هم ایره منظور کرد. به گفته سمر موضوع برکناری او با خودش در میان گذاشتن نشده بود، اما همکارانش ورقی را به او سپردن که نشان می‌ده برکنار شده. سیما سمر سال گذشته به ایسمت منصوب شده بود و پیش از این رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر بود. سیما سمر در سال 1397 که رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود، به عنوان عضو برد عالی مشورتی دبیرکل سازمان ملل متحد در امور میانجیگری صلح تعیین شده بود. برد عالی مشورتی دبیرکل سازمان ملل متحد در سال 2017 ایجاد شد. در این برد 18 نفر از سراسر جهان عضویت دارند و بیشتر در زمینه صلح و میانجیگری مشورت میدن. ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت قندهار اعلام کرده که کار ساخت بند بابو در این ولایت به پایان رسیده. کار ساخت این بند آب در جوزه سال گذشته با هزینه 8,436,087 افغانی از بودجه وزارت زراعت آغاز شده بود. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای عزیز زاهد در قندهار و می‌خوایم که جزئیات این خبر را از زبان آقای زاهد بشنویم. آقای زاهد، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو میشنویم در ارتباط با جزئیات کار ساخت بند بابو در قندهار.
بله، با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه اینکاس. یک بند بزرگ آب در قندهار بعد از کارش که چندین ماه و سال بالای آن کار شده، بالاخره مقامات محلی و حکومت مرکزی در کابل از به پایان رسیدن کارش در ولسوالی ارغستان این ولایت خبر داد. ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت قندهار خبرنامه در این مورد منتشر کرده و در آن گفته که کار ساخت بند به اسم بابو در ولسوالی ارغستان ولایت قندهار به پایان رسیده است. خبرنامه می نویسد که کار ساخت این بند آب در جوزای سال گذشته با هزینه 8,436,087 افغانی از بودجه وزارت زراعت افغانستان آغاز شده بود. سید حفیظ‌الله سیدی، رئیس زراعت، آبیاری و مالداری ولایت قندهار، گفت که این بند ظرفیت 126,000 متر مکعب آب را دارد و با ساخت آن بیشتر از 10,000 جریب زمین زراعتی آبیاری می شود. او گفت که ساخت این بند در تقویت آب‌های زیرزمینی، جلوگیری از تخریب خاک، مانی شدن سیلاب‌ها، سرسبزی ساحه و تهیه آب آشامیدنی برای مالداران و دهقانان و باشندگان ولسوالی متذکره و باشندگان بخش از قندهار نیز کمک می‌کند. وزارت زراعت قندهار همچنین خبر داد که وزارت زراعت در 2 سال اخیر 83 پروژه کوچک و بزرگ آبیاری را در ساحات مختلف ولسوالی ارغستان ولایت قندهار تکمیل نموده. ولسوالی متذکره قندهار یکی از ولسوالی های دور افتاده هستند که رفت آمد هم به این ولسوالی مشکل است و در بخش های بزرگ از این ولسوالی طالبان حاکمیت دارد و مردم غریب زیاد دارند. افتتاح و با پایان رسیدن چونین یک بند آب برای این ولسوالی که اکثریت شغل اکثریت باشندگان هم زراعت و مالداری هستند، یک مژده و خبر خوب هستند و باشندگان ولسوالی افغانستان از با پایان رسیدن این بند آب، یک پروژه بسیار بزرگ به سطح این ولسوالی بود، بسیار خوشحال هستند.
بله، خب بسیار سپاسگزاریم جناب آقای زاهد از شما و شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید شما.
خب این هم گفتگویی بود با همکارم عزیز زاهد در قندهار در ارتباط با پایان رسیدن کار ساخت بند بابو در ولسوالی ارغستان ولایت قندهار. ایقدر خبر بعد از داخل افغانستان میشنویم و ایقدر جنگ و انتحار و انفجار و ناامنی و کشت و کشتار در داخل افغانستان زیاد هست که خبرهای اینچنینی که وقتی به دست ما میرسه باعث خوشحالی میشه. امیدواریم که از این خبرها در نقاط مختلف افغانستان بیشتر بشنویم و امیدواریم که توجه بیشتری به مردم افغانستان صورت بگیره. خب این روزها بحث ویروس کرونا، موج دوم ویروس کرونا و بیماری کووید 19 در سراسر جهان مطرح هست. کشورهای مختلف با این بیماری درگیر هستند، از جمله افغانستان. خب شاهد هستیم که آمار ابتلا و مرگ و میر در داخل افغانستان هم رو به افزایش هست و مشکلاتی را ایجاد کرده. وزارت صحت عامه خب اقداماتی را انجام داده، تلاش شده که کارهای صورت بگیره که مردم کمتر دچار مشکل باشن. اما اگر ما رعایت نکنیم، اگر ما موازین بهداشتی را مد نظر قرار ندیم و توصیه هایی که مسئولین دارن ارائه میکنن که خب همه ما میشناسیم، اینقدر توصیه ها گفته شده که همه ما میدونیم، اگر به اینها عمل نکنیم طبیعتا از دست مسئولین هم کاری بر نخواهد آمد و بیماری گریبانگیر ما خواهد شد و چه بسا که میتونه باعث مرگ خود ما، خانواده ما و عزیزان ما شوه و مصیبت ایجاد بکنه بر ما. بنابراین منطقی ترین راه اینه که به توصیه بهداشتی عمل بکنیم، ماسک زدن، شستشوی دست ها و رعایت فاصله فیزیکی که باید بین افراد وجود داشته باشه بسیار بسیار میتونه کمک بکنه. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و همینطور میتونید صدای ما را از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید. خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده، اجازه بدین در خدمتتون باشیم با آخرین برنامه نشرات صبحگاهی رادیو دری در مسیر دانایی.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختر بشود. در
افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام خدای بی همتا. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان، شما شنوندگان خوب رادیو دری، همراهان برنامه در مسیر دانایی. بسیار خوشحالیم که امروز هم توفیق همراهی شما خوبان نصیب ما شد. آغاز میکنیم برنامه را با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
امروز هم در خدمت استاد سید علیرضا تراشیون هستیم و ایشان درباره تربیت دینی کودکان و نوجوانان با ما صحبت میکنند. ابتدا مرور میکنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما ارسال کردین.
همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی سلام. و سوالاتی که
امروز پاسخ داده می شوند توجه بفرمایید.
برادر محترمی پرسیدن یک پسر 15 ساله دارم که در سالهای کودکی به خاطر مشکلات مالی نتوانستم وسایل و اسباب بازی های خوب برایش بخرم و این امر باعث سرخوردگی و افسردگی او شده و با هیچ کس نمیتونه ارتباط برقرار کنه. چه توصیه‌ای دارید؟ خواهر محترمی هم پیامک دادن و فرمودن استاد از معایب تک فرزندی زیاد صحبت کردند، اما کسانی که دو یا چند فرزند دارند با حسادت فرزندان بزرگتر زیاد درگیرند. لطفاً بفرمایید با کودکی که با توجه دیگران به خواهر یا برادر خود حسادت می کند چگونه باید برخورد کرد؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
عزیزان، دوره نوجوانی دوران بسیار سختی است. افسردگی در نوجوانان بسیار بیشتر از آنچه تصور میکنید به آنها صدمه میزند. در واقع آمار تقریبی نشان می‌دهد که از هر 5 نوجوان یکی از آنها در مقطعی از نوجوانی دچار افسردگی می‌شود. افسردگی کاملاً قابل درمان است، ولی متأسفانه بسیاری از نوجوانان کمک دریافت نمی‌کنند. در دوره نوجوانی بدخلقی‌ها و عصبانیت‌های گهگاه کاملاً طبیعی هستند، ولی افسردگی چیزی کاملاً متفاوت است. تأثیرات منفی افسردگی در نوجوانان بسیار فراتر از غم و غصه است. افسردگی می تواند شخصیت فرد را در دوران نوجوانی کاملا نابود کند. این بیماری باعث می شود تا فرد حس ناراحتی، ناامیدی و عصبانیت وحشتناکی را تجربه کند. خیلی از رفتارهای خروشان و ناسالم نوجوانان و بی‌ادبی آنها می تواند نشان دهنده افسردگی باشد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
بریم سراغ سوال اول برنامه. استاد سلام و درود بر شما. برادر محترمی پرسیدن یک پسر 15 ساله دارم که در سالهای کودکی به خاطر مشکلات مالی نتوانستم وسایل و سامان بازی‌های خوب برایش بخرم و این امر باعث سرخوردگی و افسردگی او شده و با هیچ کس ارتباط برقرار نمی‌کنه. چه توصیه‌ای دارید؟ استاد تراشیون بفرمایید پاسخین برادر محترم را.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود می‌فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام و محبت به ساحت ولی نعمت من حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدم الفدا. تشکر میکنم از این پدر بزرگوار که خب دغدغ مند تربیت و آینده فرزندش هستند. ببینید بچه هایی که دچار حالا به تعبیر این پدر اگر بخوایم این نظریه ای رو که پدر داده رو بپذیریم که بگیم فرزند دچار یک سرخوردگی در دوران کودکی شده، بالاخره یک مقایسه بین زندگی خودش و دیگران انجام داده و این منجر به این شده که یه حس کوچک بینی، حقارت، بعد چی کار کرد؟ ببینین چند تا نکته رو ما باید همیشه رعایت کنیم، نه نسبت به ایشون، کلا نسبت به فرزندانمون. خیلی خوبه که گاهی اوقات ما برای اینکه بچه ها به داشته های خودشون قانع باشن، آدمایی که پایین دست ما هم هستن لحاظ مالی، توانایی مالی رو ببریم بچه ها هم ببینن. حتی گاهی اوقات غیر مستقیم، یه موقعی مثلا ممکنه ما در یک محله میانه شهر زندگی میکنیم، حالا بد هم نیست زندگیمون، ببریم مثلا جاهایی که بالاخره افرادی هستن، خونه های کوچکتری دارن، توانایی های کمتری دارن، با اینا صحبت بکنه. گاهی اوقات ممکن ما یه ماشینی داریم، ماشینمون خیلی تعریفی نیست، ولی خب مثلا یه موقعی از همین بچه رو ببریم سوار اتوبوسش هم بکنیم که چقدر مردم همین رو هم ندارن. یا نه حالا به شکل‌ها و انهای مختلف، یعنی بچه هامون رو با افرادی که توانایی‌های پایین‌تری دارن هم آشنا بکنیم. این نکته اول. اما نکته دومی رو که باید بهش توجه کرد اینه که گاهی اوقات اجازه بدیم فرزندم درباره نگرانی‌ها صحبت بکنه. لازم نیست ما هیچ توجیهی بیاریم. مثلا یه موقعی فرزند من میخواد بیاد با من صحبت بکنه، بگه بابا شما تو زندگی برای من کم گذاشتید، بشنویم حرفشو. نه میخواد تایید کنیم نه رد بکنیم. ولی خیلی مواقع ما والدین انگار که دادگاه میخواییم خودمون رو دفاع بکنیم، مثلا شروع میکنیم به توجیه کردن با اینه که مثلا ما دنبال روزی حلال بودیم که کم داریم. نمیخواد ما بگیم، بذار فعلا بشنویم. ولی اگر یه جایی بچه های ما از چرایی سوال کن، چرا ما زندگیمون اینجوریه، میتونیم نکاتی رو بگیم. فقط یه چیز خیلی دقت بکنیم، مشکلاتمون رو گردن خدا نندازیم، کمبودامون رو گردن خدا نندازیم. یعنی اینا رو خیلی مراقب، مثلا گاهی اوقات ببینید تو فقر داریم زندگی میکنیم، این خب خاص خدا بوده. خب این جمله درستی نیست که ما بگیم مثلا حالا فقر ما همه چی خاص خدا، بالاخره ما هر چی خدا بخواهد همان میشود. ولی بیانش به اندازه درک و فهم بچه‌ها باید باشه. اینم پس بهش والدین توجه کنن، یعنی زمینه ای رو فراهم بکنن، شنونده باشن بدون توجیه گری. این خودش کمک به فرزندان میکنه. نکته سومی رو که باید بهش توجه کنن، هیچ اشکالی نداره گاهی اوقات حتی فرزندشون رو تا تو همین سنینه مثلا 14 15 سالگی هم پیش مشاور خوب، امین، مشاور با تقوا، مشاور خبره ببرن و اجازه بدن که مشاور با او صحبت بکنه، ببینن آیا این واقعا ویژگی که الان پیدا کرده، میفرمان درونگرای تو خود میریزه، خیلی تمایل به برقراری ارتباط نداره، آیا واقعا برای اون ماجرای مثلا 5 6 سالگیشه که بردیم یه اتاق پر اسباب بازی دیده، یا نه ممکنه اون باشه و ده ها مورد دیگه. برای اجازه بدیم که یک مشاور با فرزندمون هم گفتگو بکنه، صحبت بکنه. چون معمولا بچه ها حالا با تجربه که خود ماها تو مشاوره داریم، من گاهی اوقات میگم برخی مراجعین به ماها مراجعه میکنن، مطالبی رو که شاید جلو آینه روشون نشه به خودشون بگن به ماها میگن، یعنی اطمینان میکنه. بیماریه که ممکنه مشکلات و مریضیاشو به هر کسی نگه، بگه حالا این میگم تازه، ولی به پزشک میره مشکلاتشو از سیر تا پیازشو میگه، همه رو بیان میکنه. بذاریم به شخص ثالثی شنونده صحبتاش باشه. اما نکته آخر رو هم عرض بکنم. ببین یکی از نکات هم اینه که الان اگر توانایی مالی خانواده خوب شده، برای بچه ها هزینه بکنن، ولی به اندازه نیاز. من یه تعبیری دارم گاهی اوقات میگم که من پدر وقتی وارد خونه میشم باید کفشای زن و بچه‌م وارسی بکنم تو جا کفشی، دیدم کفششون سالم هست نیست، نیاز به تعویض داره نداره. بالاخره پدره و لذا وجود مبارک امام صادق علیه السلام در یک فرمایش نورانی فرمودن مرد اگر بخواهد زندگیش رو مدیریت بکنه به 3 تا خصلت نیاز داره. یکی از خصلت‌ها رو امام صادق می‌فرمان سعتن به تقدیره، مرد باید گشاده دستی سنجیده داشته باشه، هزینه بکنه برای خانواده ولی سنجیده. الان اگر هست این سنجیده هزینه کردن رو پدر در محیط خونه داشته باشه، خیلی اینا میتونه جبران مافات رو هم داشته باشه، اگر 100% نه، ولی اکثر مشکلات سابق رو میتونه این تغییر رویه ما که بچه بینه خب اون موقع نداشتیم هزینه نمی‌کردیم ولی الان که داریم انجام می‌دیم.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگراه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
عزیزان، کودکان در بیان احساسات خود بسیار صریح و راک هستند و ممکن است احساسات عشق، نفرت، غم و حسادت را به راحتی بروز دهند. در واقع در مورد حسادت، عوامل مختلفی می توانند بر روی کودک تأثیر بگذارند و باعث بروز آن شوند. بنابراین وقتی فهمیدید که فرزند شما حسود است، باید برخورد مناسبی داشته باشید و علائم و علتهای حسادت در کودکتان را بشناسید و آنها را در فرزند خود شناسایی کنید. حسادت یکی از خصوصیات ناخوشایند انسانی و آمیزه ای از ناراحتی، ترس، ناامنی، تملک، بدگمانی و یک احساس بسیار مخرب است. حسادت در کودکان در بهترین حالت باعث می شود کودک شما به شدت ناراضی باشد. در بدترین حالت می تواند روی خلق و خوی کودک تأثیر بگذارد. ممکن است فرزند شما نسبت به کودکان و دارایی های آنها حسادت کند و احساسات خود را با اذیت کردن دیگران نشان دهد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
بریم سراغ سوال بعدی برنامه امروز. خواهر محترمی پیامک زدند و فرمودند استاد از معایب تک فرزندی زیاد صحبت کردند، اما کسانی که دو یا چند فرزند دارند با حسادت فرزندان بزرگتر زیاد درگیرند. لطفاً بفرمایید که با کودکی که به توجه دیگران به خواهر یا برادر خود حسادت میکنه چگونه باید رفتار کرد؟ میشنویم پاسخ استاد تراشیون را به سوال این خواهر محترم.
ظاهراً اینجا ما نباید با بچه خودمون کاری انجام بدیم، باید با همون دیگران یه کاری انجام بدیم که بالاخره اون روایتی که وجود مبارک پیامبر گرامی اسلام فرمودن اعدلوا بین اولادکم، این عدالت رفتاری باید عدالت کلامی، حتی عدالت در برخورد با فرزندان باید رعایت بشه تا بچه ها حسادت نکنن. ما گاهی اوقات فکر میکنیم که بچه ها حالا به سن 8-9-10 بالاتر رسیدن دیگه نباید حسادت بکنن چون بزرگ شدن. نه، بچه ها هنوز به اون درجه ای از معرفت، خویشتنداری، خودکنترلی نرسیدن که اگر ببینن ما تبعیض رفتاری داریم واکنشی نشون ندن. پس ببینید دیگران باید رعایت بکنن. گاهی اوقات هیچ اشکالی نداره ما به دیگران بگیم، مثلا میبینیم آمدن منزلمون دارن به فرزند کوچیکمون محبت میکنن، فرزند بزرگ ما غافل. باید قد خیلی راحت میتونیم بگیم راستی ایشون هم علی آقا هستن، سلام کردن، یعنی توجهشون رو به اون فرزند بزرگ جلب بکن و ناخودآگاه، چون بزرگان معمولا درصد هوشیاری و توانمندی هاشون بالا هست، همین که ما بگیم فه اونا تا فرزاد رو یعنی میگیرن مطلب رو که باید هم بینم توجه بکنم. باید وقت خود ما والدین باید توجه بکنیم. من یک مثالی رو بزنم. ببینید یه موقعی ما میگیم چرا بچه ها حسادت میورزن، شاید این رو قبلا مثال رو هم بیان کردم. مثلا پدر وارد خونه میشه، ببینید یه کیسه نیازهای بچه نوزادی که تو خونه دارن رو خریداری کرده بیرون اومده تو. بعد اون بچه بزرگتر رو میگه راستی بابا بر من چی خریدی؟ بابا میگه هیچی بابا جون، قدیم برای تو از اینم بیشتر میخریدیم. خب ببینید این بچه داره تبعیض رو حس میکنه اینجا، اینکه حالا قدیم برای من خریدیم، بچه هم که اصلا یادش نیست. خب این نمیتونیم با این جمله بگیم خب تو نباید حسادت بورزی. نه، ما وقتی بالاخره یک کیسه پر پمپرس و چیزهای مختلف برای این بچه کوچیک میخریم میاریم تو خونه، یه دونه حداقل بستنی هم برای این بزرگتر بخریم، میگیم بابا جون اینم برای شما خریدیم. ببینید گاهی اوقات این توجه ها منجر به این میشه که حسادت کمتر میشه. اما من یه نکته ای رو عرض بکنم، میخوام یه اصلاح ذهنیت هم نسبت به مخاطبین بزرگوارمون داشته باشیم. ما گاهی اوقات از معایب تک فرزندی میگیم، ولی به معنای نیستش که اگر ما چند تا فرزند داشتیم خود به خود بچه ها خوب تربیت میشن. نه، اتفاقا وقتی آدم فرزندان متعدد داره بعد یه سری دقت ها توجهی به سری نکات رو داشته باشه، از گذشته درس بگیره، دانش تربیتیش رو به روز بکنه، مهارت های تربیتیش رو افزایش بده که بچه ها آسیب نبینند. ولی ما میگیم در تک فرزندی خیلی دیگه مهارت های ما کمک نمی کنه به رفع آسیبا، یعنی اصلا انگار این ماهیت تک فرزندی خودش پر آسیب زاست، ولی ماهیت چند فرزندی ممکن نگیم آسیب زاست.
مردم دیده ما جز به رخت